فضای هدایت فرقش با فضای تبلیغات و تربیت و سیاست و نمیدونم خیلی چیزا وقتی غلط انجام بگیره فرقش اینه با بقیه. در هدایت یک سلسله سختگیری های اولیه هست، در روش های دیگر و رایج و بگو حیوانی تبلیغات، اطلاع رسانی، تربیت غیر انسانی، بگو حالا حیوانی این نمیخوای زیاد اهانت بکنی، غیر انسانی و غیر ارزشمند اینها سهلگیریه، سهلگیری اولیه است. لذا تو دین خدا عمود دین خودشو نماز قرار داده. میدونم نماز حالتو میگیره عزیز من، میدونم دردتو میفهمم، خودم هم اهل همین حرفام. نم اذان میگه دفعه وسط کار آدم کلافه میشه، باید از تو اون حال درگیریت با کار در بیای بیرون بری بکنی سر نماز. خدای آخه این هم الان وقت صدا زدن بود؟ الله اکبر. میدونم، میدونم فضلت بشه، خدا هم میدونه حال تو گرفت، میدونه. بیا بریم، بیا بریم. یه مقدار سختگیریه. پس آقا سختگیری تو فضای هدایت در برنامه عملی ارزشی است که به انسان قائل میشه، اما سهل سازی در غیر روشهای هدایت، چه در مقام تعلیم، تربیت، سیاست و همه چی، سهلگیری این بی احترامی به وجود انسانه. سختگیری کنید، سختگیری کنید آقا عزیز من، به خودتون سخت بگیرید، بذارید جامعه فربه بشه، جانتون فربه بشه. مسابقه سهلگیری رو اگر برید جلو به ابتذال کشیده میشه کارت، به ابتذال، به ابتذال کشیده میشه. رفقا من به شما ایستی عرض بکنم، حالا ببین، ببین نداره، ما از خودمون مایه میذاریم، حرف آخر میخوام انشالله ببرم بتونی یه جایی دیگه که همه خستگی بحث از تنت در بیاد. ببین عزیز من، حرف آخر، یه وقتایی به آدم میگن که حاج آقا بیا مثل فلانی صحبت کن، اون صحبتها شیرینه، آدم خسته نمیشه، چهار تا مثلا چی میگه درست میشه بالاخره. این صحیح نیست. جامعه درست در موعظه شنیدن جامعه ای نیست که پای منبر آدمی که خوشگل حرف میزنه بره. ای خدا تو شاهد باش، تو همین تهران سال 62 3 4 5 ایام جنگ ما هیئت درست کردیم. اون زمان خیلی کلمون بو قرمه سبزی میداد، خیلی دیگه می‌خواستیم دیگه خیلی ایدئال رفتار بکنیم. رفتیم از اساتید حوزه علمیه تهران، ایشون هنوز هست، خودش پدر شهیده، هیچ وقت هم تو تهران منبر نرفته، اصلا منبری نیست، استاد تو حوزه درس میده، تو مسجد خودش هم منبر نمیده، نمیره دیگه، نمیتونه دیگه عزیز من، فقط چیکار کنم. ولی آدم درست، درسته، رو بورس و این حرفا هم فدات بشم نبود. ایشونو ما می آوردیم تو هیئت، من خودم تو مسجد ایشون صحبت میکردم، بعد یه جلساتی هم تشکیل دادیم جوونا با هم دیگه، ایشونو بردیم تو هیئت، میگفتیم بچه‌ها ایشون بلد نیست موعظه کنه، هر کی نشست پای موعظه این آقا گریه کرد، واعظن لنفسه داره، از خودش چشمه آب باید داشته باشه. می نشستیم، بعد این می گفت ایشون، این عالم هنوز هم هست این آقا، می فرمود که آقا من بلد نیستم بگم، خب اینو خود شما که بهتر میگید. می گفتیم بچه ها می خواهیم آدم شن، تو خودت باید بری خودت رو جذب یه چیزایی بکن که جذب نداره. هدایت یعنی این. و خدا می دونه تو این جلسه آدمایی ساخته شدن، به من نگاه نکن آدم نشدم، تو اون جلسه خدا شاهده آدمهایی ساخته شدن که بعضیا تو محله دارالمؤمنین تهران میگفتن مسجد ما اوضاعش خرابه چیکار کنیم،
من میگفتم یه دونه آدم براتون میفرستم، میگفت این کلاس بلده، میگفتم نه، میگفت درس میده، منبر خودم هیچی به دبیرستانی میاد فقط توتون وای میستاد سینه میزنه،
وای میستاد سینه میزد. ده ها شهید بعد از شهادت اون آدم اونجا درست شد. رفته بودم تو مسجدشون، از بین همه شهدای محل خودشون عکس این پسری که بچه محل اینا هم نبود زده بودن رو دیوار، گفتن این محل ما رو ساخت. از هر کی میپرسی چه جوری میگه نمیدونم چی بگم، ولی این آتش پاره وقتی اومد تو اینجا همه رو آتش زد، آدمایی ساخته شد، بچه‌ها میرفتن پای منبر مینشستن. کسی تو رو جذبت نکنه عزیز من، هدایت اینه. چقدر ساده شد، چقدر ساده شد، هدایت امکانات نمیخواد، هدایت امکانات. نرید جایی که خوشگل براتون بخونن جذب بشید. همون دعای محل دعای ندبه محلت که داری میخونی، خودتون میخونید دیگه، همون خیلی قشنگه. قدمی که تو بر میداری میری دعای ندبه، اثرش خیلی از بیشتر از اون چیزاییه که هلو راحت بیاورو تو گلو دعای ندبه صبح جمعه بهت میده. یعنی من بگم که کسی نمیگه ضد دعای ندبه حرف زدی که، ها من بگم دیگه نمیگن ضد دعای ندبه تلویزیون صحبت کردی. همون قدمی که برمیداری، همون هیئت کوچولوه با حضرت آیت الله حق شناس میفرمودن چی؟ میفرمود با یکی از رفقاشون داشتن میرفتن، این عارف بزرگوار که من همیشه میخوام ایشونو معرفی کنم، نمیدونم حالا یه زبانی دارم میگم که چند سال پیش ایشون کسالت داشتن، حضرت آیت الله العظما بهجت فرمودن مردم تهران بگید برای ایشون دعا کنن، ایشون طوریش بشه تهران معلوم نیست چه بلایی سرش بیاد. ستونه این عارف بزرگوار، هم درس امام، صاحب نفس قدسی، ایشون میگه باش داشتم میرفتم، یکی از طلبه ها داشتم میرفتم، گفت رفیق علیکه به مجالس ورشکسته، برو این مجالس قریب ورشکسته، نمیدونی تو اینا چه برکت هایی هست. بعد اون روز منو تو دو سه تا مجلس روزه برد، هر کدوم یه دونه روزه خون بود، سه چهار نفر نشسته بودن. درسته؟ گفت تو اینا چیز گیر میاد. من دیگه از خودمون مایه گذاشتم، هم مجلس پر آب و رونق شیکمون رو دیگه حالا بیا هم شد، گفتم دیگه عملا ای خودتو شاهد باش قایم نکردیم چیز. حاج آقا از سختیاش گفتی، از آسونیاش هم بگو. خب بله سخت که هست، اما یه آسونیایی هم داره. ما چند شبه از کنار نهر علقمه تکون نخوردیم. حالیته؟ من خب چی کار کنم؟ من میرم کربلا، این حرم ابوالفضل العباس چشممو میگیره نمیذاره جای دیگه برم، چی کار کنم؟ کربلا رفته ها کیان؟ دوست داشتم بگم اونایی که کربلا رفتن برنشن وایستن بقیه دلشون بسوزه. امشب ثواب زیارت حرم امام حسین رو برای دل سوختگانش بنویسن. شاهد بودم داشت میگفت فلانی تو هفته گذشته من خواب دیدم در مورد که کربلا بودی مثلا اینجوری، و اومدن ازت تشکرم کردن اینجوری تو حرم امام حسین خود اهل بیت. گفت راست میگی؟ گفت جمعه رفتم تعبیرش کردم پیش فلان عالم، گفته بود ایشون مثلا دوشنبه یا سه شنبه خیلی یه دفعه قصد زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین افتاده بوده تو دلش، تو این خوابو دیدی یعنی زیارتشو قبول کردن. میگه دیدم نشست گریه کرد، گفت به خدا همینطوره، من هیچ وقت هوس عمیق تو دلم نمیفته، یه دفعه نمیدونم چی شد اون روز یه هوس عمیقی تو دلم، اونجوری دلم مالجی پیدا کرد، رفت دلم، کاش میتونستم این شب جمعه برم کربلا، یه کاش، تموم شد زیارتت قبول کربلایی. کربلا رفتی؟ اونایی که نرفتن از دست دادن، انشالله مقدور بشه همه تون برید انشالله. همچی که میری کربلا یا ابا عبدالله الحسین، اولین گنبد و بارگاه طلایی که به چشمت میخوره، میخوای بگی السلام علیک یا ابا عبدالله، میگن نه این حرم ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم، اول علمدار اجازه بگیری. کربلا آدمی کمی دیوونه میشه، حرفای عجیب غریب زیاد میزنه، ولی نمیدونم اینجا هم میشه اینجا زد یا نه. تو هر حرمی میری میگی اعدخلوا یا الله، اعدخلوا یا ملائکه یا رسول الله، هر حرمی میری به اذن الله و به اذن رسولهی از خدا و پیغمبر و اماما و خود صاحبخونه اجازه میگیری وارد بشی. بخوای حرم امام حسین بری باید بگی اعدخلوا یا عباس، اجازه میدی اول فرد عباس رو اول سیر کن بعد راست بدن به امام حسین. لذاست ما گیر کردیم این محرم زونیه ابوالفضلی شده برای ما، تا حالاش که اینجوری بودیم. سخته؟ سخت نیست به خدا قسم، حتی ابوالفضل العباس شدن هم سخت نیست. این جیگر خود ابوالفضل رو حال میاره. وقتی که از عباس تعریف بکنی جیگر امام حسین حال میاد، وقتی که از عباس تعریف نکنی جیگر خودش حال میاد. دل عباس رو امشب میتونیم به دست بیاریم. یا ابوالفضل العباس به خدا سخت نیست. عباس انقدر زجر کشیدی برات سخت بود، باش صحبت کن به جواب میده. میگه نه به خدا قسم، بعضی وقتا حسین یه لبخند که به هم میزد صدا میزد به نفسی انت یا اخی فدات بشم، یه دنیا سختی دو تا دست چیه، هزار مرتبه قطعم میکردن آخ نمیگفتم، کجاش سخته؟ ریسک نیست، نترس، به حال میرسوننت. عباس امکانات خودتو برای ابوالفضل شدن بگو. میگه امکانات من انقدر زیاد بود، من اگه عباس نمیشدم خدا باید منو میبرد دوزخ، من باید اینجور میشدم. چی بود امکاناتت عباس؟ بگم از همون اولی که من به دنیا اومدم بابام امیرالمومنین خم شده دستای منو میبوسه. احترام دوران نوجوانی احترام ویژه به من میگذاره، هی میگه عباسم بیا. یه پسر بین چند تا فرزند دوست داره مورد توجه ویژه باشه. گاهی از اوقات بابام چشمامو نگاه میکرد چشمش پر اشک میشد. اینا همه به من چه نیروی میداد. بعدها حالا امکانات تو کربلا رو بهت بگم، زینب هر موقع به من نگاه میکرد یه داداش میگفت، هزار تا داداش میشنیدم. اون نگاه زینب رو هیچکی جز من نچشیده. بعد اون شجاعت و نیروی آخر که اوج ایثار من بود، اینا مال من نبود، نه همه امکاناتش، آخرین امکانات، رفتی کنار آب دستتو بردی زیر آب نخوردی ایثار نکردی، چه کردی عباس؟ میگه من هنر نکردم، اگه تو بدونی بچه های حسین چجوری به من نگاه میکردن میگفتن عمو. اینا میکشن آدمو، چیزی از آدم باقی نمیگذارن. اینا منو تهذیب و تزکیه کردن. یا صاحب الزمان، امروز مهمان تو بودیم، تو با یه نگاه مهربان ما رو تزکیه کن، با این حرفا به جایی نمیشه رسید. یا صاحب الزمان تو محبت کن، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، من بیدار نمیشم مگه او وقتی که تو بهم انرژی بدی سختی ها رو بتونم تحمل کنم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.